مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. تقابل غولهای آهنین با زنبورهای سرخ، موازینه وحشت در خلیج فارس دیگر با ابعاد وزن نوها سنجیده نمی شود. استراتژی جنگ نامتقارن و استفاده هماهنگ از قایق‌های تندرو مجهز به موشک‌های رادارگریز، پیشرفته‌ترین تکنولوژی نظامی غرب را در جغرافیای بسته منطقه به چالش کشید و کابوس پیچیده‌ای به نام ناوگان پشه‌ای را پیش روی ژنرال‌های آمریکایی گذاشته است. با گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پهنه آبی و به شدت استراتژی خلیج فارس و تنگه هرمز، گذرگاهی که ضربان قلب انرژی جهان در آن می‌تپد و روزانه میلیون‌ها بشکه نفت از آن عبور می‌کند، تقابل عجیبی و بی‌سابقه‌ای در جریان است. از یک سو ناوهای هواپیمابر هسته‌ای، ناوشکن‌های چند میلیارد دلاری مجهز به سیستم‌های راداری ایجیس و ائتلاف‌های دریایی غربی با کوهی از تکنولوژی قرار دارند و در سوی دیگر قایق‌های تندرو کوچک اما به شدت چابوکی که همچون سایه این غول‌های آهنین را تعقیب می‌کند. رسانه‌های بین‌المللی از بی بی سی گرفته تا نشریات تخصصی نظامی آمریکا به تازگی بار دیگر تمرکز خود را بر این پدیده نظامی و دکترین خاص نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معطوف کردند. استراتژی هوشمندانه‌ای که در ادبیات نظامی غرب با عنوان ناوگان پشه‌ای یا زنبورهای سرخ شناخته می‌شود، اما این قایق‌های تندرو دقیقاً از کجا آمدند؟ چی مسیر را طی کردند و چگونه توانستند به یکی از اصلی ترین دغدغه های استراتژی دریایی پنتاگون تبدیل شوند؟ تولید در دل بحران، از قایق های بوگمار تا جنگ نفتکش ها. برای درک صحیح مدل نیروی دریایی سپاه باید به دهه 1980 میلادی و کران جنگ 8 ساله ایران و عراق بازگشت. در آن دوران نیروی دریایی کلاسیک ارتش ایران که پیش از انقلاب برای نبردهای تقارونی و آبهای عمیق اقیانوس هند طراحی شده بود، به دلیل تحریم‌های تسلیحاتی و فرسایشی ناشی از جنگ با محدودیت‌های عملیاتی شدید روبرو شده بود. در همین مقطع تاریخی نیروی دریایی نوپای سپاه با رویکرد کاملا متفاوت و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی وارد عرصه شد. روی آوردن به جنگ نامتقارن، ایران در آن زمان امکان خرید ناوچه‌های سنگین را نداشت، بنابراین به سراغ قایق‌های تندرو فایبرگلاس رفت. مشهورترین این شناورها در آن زمان قایق‌های گشتی ساخت شوئیسیا بوگمارا بودند که در اصل برای مصارف غیر نظامی و گارد ساحلی طراحی شده بودند. سپاه این قایق‌ها را با مسلسل‌های سنگین دوشکا، آرپجی 7، مین‌های دریایی و مینی کاتیوشای راکت انداز 107 میلیمتری مجهز کرد. در جریان جنگ نفتکش‌ها در سال‌های پایانی جنگ، این قایق‌های کوچک بعدها در کلاس بومی مانند آشورا رشد یافتند، با استفاده از عنصر غافلگیری، سرعت بالا و پنهان شدن در عوارض طبیعی خلیج فارس، ناوگان تجاری رقیب و حتی اسکورت های نظامی غربی را با چالش جدی و بی‌سابقه روبرو کردند. این تجربه موفق میدانی سنگ بنای دکترین دریایی ایران را برای دهه های آینده شکل داد. منطق ریاضی و تکتیکی، آناتومی، یورش زنبوری، دکترین نیروی دریایی سپاه بر اساس دکترین کلاسیک سینه به سینه و متقارن طراحی نشده است، چرا که تقابل یک نوشه ایرانی با یک نوشیکن آمریکایی روی کاغذ برنده از پیش تعیین شده دارد. در عوض پایه این دکترین بر چهار اصل اساسی استوار است: سرعت، چابکی، اختفا و حمله گروهی. در این استراتژی که به تاکتیک یورش زنبوری معروف است، دهها یا حتی صدها قایق تندرو به سرعت همزمان از جهات مختلف و با الگوهای حرکت نامنظم به یک هدف بزرگ حمله ور می شود. منطق نظامی و ریاضی پشت این تاکتیک بسیار مرگبار است. یک نوشیکن پیشرفته غربی با سیستم های پدافندی چند لایه‌ای خود می تواند به طور همزمان با 5 الی 10 هدف متخاصم مانند موشک یا جنگنده درگیر شود. اما اگر در یک لحظه هجوم 60 قایق تندرو روبرو شود که از فواصل نزدیک و با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت از زوایای مختلف نزدیک می شود، رادارها و رایانه های کنترل آتش دچار اشباع شده و سیستم فلج می شود. در این آشوب تکتیکی نیاز نیست همه قایق ها موفق شوند، کافی است تنها 3 یا 4 قایق از حمله آتش عبور کرده و موشک ها یا اژدر خود را به بدنه نوشیکن شلیک کنند تا یک شناور 2 میلیارد دلاری از دور خارج شود. جهش تکنولوژی وقت پشه ها نقطه زن می شوند. اگرچه ریشه این ناوگان ها به دهه 60 خورشیدی باز می گردد، اما اشتباه ترین کار از سوی تحلیلگران غربی مقایسه ناوگان فعلی سپاه با قایق های ساده دوران جنگ است. شناوردهای تندرو امروز ایران یک جهش تکنولوژی خیره کننده را پشت سر گذاشته است. کلاس های جدید این شناورها مانند ذوالفقار، سراج و طارق اکنون به جای راکت های بدقت و مشک های کروز ضد کشتی رادارگرز مانند نصر و ظفر با برد های بالای 30 کیلومتر، اژدرهای حبابساز فوق سره و منهای هوشمند مجهز شده. جالبترین نمونه شناور کلاسیک سراج است که بر پایه مهندسی معکوس قایق‌های تندرو مسابقه بریتانیایی ساخته شد و سرعت آن در پهنه آب به بیش از 160 کیلومتر در ساعت می‌رسد. اخیراً نیز بعد جدید به این ناوگان اضافه شده است. ادغام پهباد انتحاری با شناورهای تندرو و استفاده از هوش مصنوعی برای هماهنگی. ناوگان‌های بدون سرنشین شلیک یک موشک کروز نقطه زن از روی شناورهای کوچکی که با سرعت بالای روی امواج در حال پرش است، یک چالش بزرگ مهندسی است که غربی ها با نگرانی معتقدند ایران آن را حل کرده است. نگاه از زوای غرب، کلافگی جنرال ها و شبه سازی یک فاجعه، رویکرد رسانه ها و تحلیلگران غربی به این پدیده ترکیب از جنگ روانی و نگرانی عمیق است. استفاده از واژه تحقیر آمیز ناوگان پشه‌ای در تیتر رسانه ها شاید در نگاه اول برای کوچک نمایی استفاده شود، اما در راهروهای پنتاگون بار معنای متفاوتی دارد. جنرال های امریکایی می دانند که یک پشه کشنده نیست، اما هجوم هزاران پشه می تواند یک فیل را زمینگیر کند. اندیشکده نظامی معتبر مانند رند و کالج جنگی نیروی دریای امریکا ده ها مقاله درباره خطرات این تکتیک منتشر کرد، اما مشهورترین سند این نگرانی نتایج رزمایش شبه سازی شده چالش هزاره 2002 ارتش ایالات متحده است. در این بازه جنگی $250 میلیون جنرال برجسته امریکایی تلوین راپیت، فرمانده نیروی متخاصمی که شبه سازی ایران بود را بر عهده گرفت. او در همان روزهای ابتدای رزمایش با استفاده از سیستم ارتباطی خاموش، پیک های موتوری برای پیشگیری از شنود و با کارگیری تکتیک های یورش زنبورهای قایق های تونرو در کنار موشک های ساحلی موفق شد 16 فروند از پیشرفته ترین ناوهای ناوگان پنجم امریکا از جمله یک ناو هواپیما برا در خلیج فارس غرق کند. این نتیجه چنان پنتاگون را در شک فرو برد که فرماندهان دستور دادن قوانین رزمایش تغییر کند تا امریکا پیروز شود. اما پیام ون رایپر به واشنگتن مخابره شده بود. در یک جنگ نامتقارن تکنولوژی همیشه پیروز نیست. در واکنش به این تهدید امریکا میلیاردها دلار برای ساخت کشتی های نبرد ساحلی و نصب سیستم های لیزری و چرخ بال های آپاچی روی ناوهای خود هزینه کرد. اما جغرافیای خاص خلیج فارس همچنان به نفع قایق‌های تندرو است. اقتصاد جنگ و موازنه وحشت. مدل نیروی دریایی سپاه نماد بارز اقتصاد جنگ نامتقارن است. ساخت یک ناوشکن غربی سالها زمان و میلیاردها دلار هزینه در بر دارد، در حالی که ایران می تواند صدها قایق تندرو را با کسر از این مبالغ تولید کند. هدف اصلی این ناوگان پشه کنترل بلا منازع و کلاسیک اقیانوس ها نیست، بلکه هدف ایجاد یک بازدارندگی فعال و بالا بردن هزینه های درگیری برای دشمن تا سطح غیر قابل تحمل است. تا زمانی که این قایق های کوچک، چابک و مسلح به مشک ها می توانند صدها خور، غار ساحلی و جزایر تو در توی خلیج فارس بیرون بیایند و شریان انرژی جهان را تهدید کنند. پاشنه آشیل نیروی دریای امریکا در منطقه پابرجا خواهد بود. ناوگان پشه‌ای ثابت کرده است که در جنگ های زمانوی همیشه آهن و جوسه بزرگتر حریف اول را نمی زند. گاهی وقتها یک نش زهراگین و سریع می تواند قواعد بازی را برای همیشه تغییر دهد.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989334254596 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg